حالا تو همین سیر رساله که این مدت اومدیم جلو، یه چیزی که برام خیلی واضح شده، یعنی حرفش نه، واقعا تو زندگی دارم لحظه لحظه حسش میکنم، اونم اینه که همین حالتی که شما میگین اما فقط تو کلام، این که احساس کنم واقعا وقت ندارم که اینقدر من دارم زندگیمو به حتی زمانهای که اصطلاحا هم داشت میگن مباهه این کار، اگر که حتی اسمشو وقت تلف کردن هم نذاریم، احساس میکنم که حجم خیلی زیادی از زندگی به این زمانهای خالی داره میگذره. من فکر میکنم که یه بخشی از این زمانها خب باید وجود داشته باشه به قولی که برای ما انسانهای معمولی، اما آیا تمرینی وجود داره که ما این زمانهای پرت یا این زمانهایی که آدم خسته میشه از یک کار جدی و ناشی از خستگی حالا میرسه به یک کار پرت، تمرینی وجود داره ما بتونیم اینا رو کمتر بکنیم؟ چون امکان هستش که فکر میکنم وجود نداشته باشه. حالا منظورم زمانهای یک آدم به کارهایی داره میگذرونه، نه احساس میکنه نه فایده‌ای داره نه ضرری داره، مثلا سریال دیدن، همینطور آدم یه کار فکری نمیکنه، یک انگار زمان استراحتی میخواد برای خودش بذاره بین کارهای فکریش. میشه اینها رو کمتر کرد وقتی که آدم متوجه اون دغدغه درونی هستش که وقت نداری؟ اصلا اگه یه ذره تو آگاه باشی میفهمی اگر تمام روزت رو هم بذاری برای اون اتفاقی که به خاطرش خرج شدی، بازم زمان کم نمیاری یا ثانیه به ثانیه این عمری که به تو دادن اینقدر ارزشمنده برای اینه که به اون سمت بدی. اینا رو آدم میفهمه، میدونه، مضطربش میکنه حتی، اما بازم یک زمانهایی رو آدم میذاره برای حالا بی خودی زمانش میذاره. دارم تمرین وجود داره بابت این قضیه.
ببین اون چیزی که سرنوشت انسان رو تعیین میکنه کمیت نیست، کیفیته. اینه که ما روزمون رو بیشتر استفاده بکنیم و چیزی بکنیم، این چیز درستیه، اما اون چیزی که سرنوشت سازه به خصوص تو این دوره این نیستش که از زمان تفریحمون کم بکنیم، بلکه مهم اینه که اون بخشی که به حقیقت خودمون میپردازیم، اون بخش های رئیسی، بخش های کلیدی، اون جایی که میخواییم تغییر و تحول از اونجا شروع بشه که زمانش هم زیاد نیست اتفاقا، اونها رو کیفیتش و حقیقتش و محتواش رو درست بکنیم. ما نیرون باید رو اون بذاریم، روی این که مثلا تفریحمون رو کم بکنیم یا فرض بفهمیم که مثلا با دوستامون کمتر بشینیم، این گاهی حتی یه میداری انحرافیه. یعنی من فرض کنید که ساعاتی دارم که تو اون ساعات واقعا به خودم میتونم بپردازم، این ساعات اندکیه، به جای اینکه نیرون بذارم روی این چی؟ روی این که مثلا فرض کنید که مثلا با خانواده کمتر یا با دوستان کمتر برسم. چرا؟ یه موقعی اونا مانعه، یعنی مثلا مثل این که فرد تو فضای مجازی وقتی قوطه میخوره، این قوطه‌وری باعث میشه که تشتت ذهنی براش ایجاد بکنه که یه نیم ساعت هم سحر میخواد بشینه که به خودش توجه بکنه، اون نیم ساعت تمام مدت ذهنش مثلا تو چی باشه؟ پس اون تو سیاست باشه، اینه که خیلی اهل سیاست هم. خب این بله، اما اینه که من پس اون از تفریحاتم کم بکنم، اون سر جای خودش درسته ها، اما بیشتر مشکل ما کمیت نیست، کیفیته. ببینید دنیا برخلاف دنیای قدیم که پرکاری رو یا عاملی برای مثلا فضیلت و بهتر بودن مدیران میدونن، الان تو دنیای مدرن، تو مدیریت مدرن، اگر یه مدیری وقت روی کارش زیاد میذاره، این علامت منفیه، علامت اینه که کیفیت کارش کمه. یکی از این رؤسای دنیای مدرن توی مصاحبه من دیدم که خبرنگار ازش پرسید که شما چراغ اتاق کارتون، دفتر کارتون تا نیمه شب روشنه. اون جوابش میکنید چی داد؟ گفتش که خب الحمدلله من پرکارم، باید تشکر کنید اونم چی اینا. در جواب گفتش که اشکالتون رو میپذیرم. یعنی به طور طبیعی در عکس همیشه اینطوری نیست، تو مواقع اضطرار، تو مواقع، اما به طور طبیعی انسانی که با کار زیاد میخواد مسئلهش رو حل بکنه، به دلیل نقصی در این نقصیه که در کیفیت کارش وجود داره. همیشه اینطوری نیست، خیلی موقع اینطوری، اما در هر حال عموما ما برای اینکه بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم، باید اون ساعات حساس زندگی اونا رو درست بهش برسیم، کیفیت داشته باشه و محتواش صحیح باشه، جهتگیریش درست باشه. همینطور که مثلا فرض بفهمین که یه آدمی ممکنه خودش رو مجبور داره میکنه به اینکه من نظم داشته باشم، حالا پیش یه آدمی میره که وارده، بهش میگه اتفاقا تو باید کاملا خودتو آزاد بذاری تو این ساعت. منظورم این نیست که ساعت نداشته باشه، منظورم اینه که مثلا ساعتی که تو اونجا برای خودش میشینه مجبور نکنه خودش حتما نماز بخونه، بذاره که این میل درونی فرد به سمت هر جهتی که میره، اون میل و اون جهت آزادانه انتخاب بشه و بروز پیدا کنه. بیشتر ایناست که تعیین کننده است. و گاهی اوقات این جنبه ها که انسان مثلا از تفریح کم بکنه یا پرکار باشه یا وقت زیاد بذاره یا از خوابش کم بکنه، یکی از چیزایی که خیلی مثلا دیدم من افراد اولین یکی از اولین چیزایی که دنبالش میرن که مثلا من خوابم زیاده چیکار کنم که خوابم، بعضی که با زور قهوه و فلان و اینا حتی جلو خوابشون رو میگیرن. اینا خیلی حالا یه موقع‌هایی به عنوان چیزهای مثلا جانبی اب نداره، اما کسی از این طریق میخواد به جایی برسه، علل قاعده یه جایی کارش گیر داره. یه سوالاتی هم اینجا دوستان کردن که آقای رائف گفتن که کسی که خیلی پایینه چجوری نتایجش بالاست، باید گیر بکنید تا معلوم بشه. اگر خدا اون گیر رو به آدم داد و خودش میدونه که چجوری نتایج رو بالا بده، یا باید گیر بکنه خودش یا باید ببینه در دیگران. من دیدم آدم های دیدم که فرض کنید که مثلا دو تا هم مباحثه تو دنیای طلبگی ما، موقعی که طلبه بودیم و تو حجره بودیم، دو تا مثلا طلبه، یکی باهوش زیرک، مثلا فرض کنید که جزء تیزهوشان، جزء المپیادی ها و پر مطالعه با انتخاب با پر کار، یکی دیگه همینطوری مثلا گرفتار درونی یا نه بیرونی. وقت موقعی که با هم مباحثه میکردن، هر چی که این زحمت کشیده بود اون براش جنبندی میکرد. یه چیزی که با چشای خودم دیدم دارم میگم، و این میشه، مثالهاش هم هست، میشه مثالهاش هم تو همینجا آورد. و بعضی آدمهایی که چنین جهشه های وجودی تو زندگیشون حاصل شده به چیزهایی رسیدن که کسی تصور هم نمی کرد، اونها رو بیان و اینجا لایف استوریشون رو بگن. من تو اون فایل های معرفت انتخاب تو انتخاب بنیادین چند نفر رو شبیه این توضیح دادم. وقت اینه که خانم پیروزی پرسیدن که چجوری میشه بفهمیم که سرگردانی که داریم از عدم قدرت انتخاب یا واقعا سطحش بالاست. خب انسان اول باید اون سطح پایینو بگیره، اول این به اصطلاح میدان انتخابش رو باید مشکلاتش رو حل بکنه و به روال عادی بره جلو، و اگر به یک عالم سطح بالایی تعلق داشته باشه و خود به خود پیدا میشه. برای انسانات بنا رو برون بذاره که من خیلی بالا هستم، بنا رو بر همین پایین باید بذاریم، باید همین روال عادی. پایین هم نیست، این معمولیه، اونا یه آدم های استثنایی هستن. این روال معمولی انسان وقتی که بره سراغش و سعی کنه حل کنه و این میدان براش روشن بشه، و اگر چیزی فراتر از این باشه توش معلوم میشه. چطور جهالت ذاتی را پذیرفتن و تسلیم جهل بی‌نهایت شدن طوفان در فرد ایجاد میکنند که ضعف را وسیم. همینطوری دیگه، یعنی شما همین مثالاشو زدم، یه مثال این که یه فرد میاد از من سوال میکنه، من به جای این که احساس کنم که بلدم و میتونم و کاملا مسلطم، خیلی موقع انسان احساس میکنه این موضوع ده ها نمونه داشته و نمونه هاش روشن و واضح، یه موقع هایی میبینه که چقدر جاهل و نادانه و چقدر دنیای طرف مقابل پیچیده است. خب وقتی شما بپذیری تو جایی که یه نفر آمده و از شما داره سوال میکنه و شما هم با تمام وجود میخوای کمکش کنی، اما موقع کمک کردن این جهل ذاتی خودت یه دفعه بروز پیدا میکنه و میبینی که عجب جاهلی. خب به معنی بپذیرین طوفان دیگه، طوفان چجوری میخواد بشه؟ وقت میگی بدون یک توجه به نامتناهی یک کلمه حرف نمیتونی بزنی. حالا اهل توسل و اینها باشه، کسی توسل میکنه و با توجه به اون مقام ها و ارکان بی نهایت حرف میزنه و از حیث ظاهری، از حیث محتوایی هم محتوا رو یه طوری تنظیم میکنه و به فرد مقابل تحویل میده، یه طرف مقابل به جای اینکه یه پکیجی بگیره که فکر کنه باز میکنه تموم میشه، ببینه که با انگار اون فرد مقابل هم دچار یک نوع بی نهایت بینی و نامتناهیگری میشه. اگر استعداد داشته باشه دون خط میفته، به جای اینکه خیالش راحت بکنه چه بسا خیالش ناراحت تر هم بشه. یه آمده بودیم که یه جوابی بگیریم و راهمون پیدا کنیم، ابهام و بدبختی و فلاکتمون بیشتر هم شد، چه بسا شاکی هم میشه. تو کسی که آمده از انسان سوال بکنه، شما به جای اینکه راضیش بکنی شاکی ترش میکنی. این چجوری تو همش توپانه دیگه. بریم یک کمی بریم ببینیم میشه. حتما برای هر کسی این قابل تجربه است و هر کسی این لحظاتی که خلأ وجودی برش غالب میشه تجربه شده. همه آدم هایی که اینجا هستن، هیچ کنم از شماها اینطوری نیستش که این لحظات رو تجربه نکرده باشی، منتها همیشه سعی میکردی این لحظات رو سرکوب کنی، حالا یک بار معکوس کنی، اجازه بدین که بروز پیدا کنی، بهش تسلیم بشین، ببین چه طوفانی توتون ایجاد میشه. دارید فرض کنید که یک مسیر دارین میرین و یه دفعه خبر میرسه این که مسیر مثلا طوفانیه، ممکنه سیل بیاد، ممکنه که لغزنده باشه، دره سقوط کنین. حالا شما البته اونجا معقولش اینه که برگردین، فرض کنید که راه برگشت ندارین، دو طرف اینطوری. خب یه موقع به خودتون دلداری میدین که نه بی خود گفتن، نه اینطوری نیست، رد میشه آدم. به بچه‌ها دلداری میدین، به همسرتون دلداری میدین که نه مشکلی نیست، انشالله رد میشه، از این چیز زیاد بوده، این همه آدم رد شدن. میگه بله، تسلیم میشین، تسلیم این خطر میشین، داریم میریم و ممکنه که یه سنگ بزرگ رو ماشین بیاد، یا بریم توی دره، یا تو راه گیر کنیم تو برف، گرگای گرسنه دروبرمون هستن. خب وقتی تسلیم شدین طوفان توتون ایجاد میشه، طوفان این که ممکنه مجبورشون از ماشین بیان پایین، پر از گرگه، حالا کی امداد میرسه؟ میگه شما همینه، حقیقت همینه، وقتی اینطوری میشه این طوفان در انسان ایجاد نمیشه. وقتی این طوفان اگر فرد آمادگیشو داشته باشه، اگر فرد آمادگیشو داشته باشه و انتخاب خودش باشه و توجه داشته باشه، ظرفشو مثل دریا میکنه. حالا به عنوان یک حال دیگه، به عنوان یک لحظه، به عنوان یک موقعیت، نه اونی که مثلا برای علامه حاصل میشه، برای سلمان فارسی حاصل میشه، برای اولیا حاصل میشه، اما به تناسب خود ما این دریا دلی و دریا احساسی یه لحظه‌ای و برای ساعتی برای انسان حاصل میشه. ما داشتیم یه سفری میرفتیم حویزه برای سالگرد شهدای حویزه و همینطور که داشتیم میرفتیم از چند جا دوستا و کسای آشنا و اینا، حتی کسایی که اونها اطلاع نداشتن که ما تو مسافرت هستیم، بیش از یکی چندین جا که دیگه نمیشد که اتفاقی باشه، اینا زنگ زدن به دوستان و اینا که شما دارین سفر میرین؟ گفتن آره. نری نری چرا؟ مثلا گفتن که ما خواب دیدیم که اونجا فرسون که میرین و تصادف میکنین کشته یا از این چیز. حالا خواب خیلی حجت نیست، درست غلط اینا هیچ خیلی کاری بون نداره، اما بالاخره این اضطراب تو سرنشینان ماشین حاصل شد که بنده هم یکیش بودن که علال قاعده خبره، چون ترس مرگ هم لازم نیست که یقینی برای انسان باشه، میتونه که همین احتمالش هم باشه، میتونه آدم رو چیکار کنه، آدم رو مضطرب کنه. این اضطراب بر اهالی ماشین مستولی شد. خب چیز آدم ها، رفتار آدم ها من الان قشنگ یادمه، انگار که همین دیروز بود، این که میگم شاید مال 10 سال قبل، انگار که همین دیروز بود. رفتار آدم ها وقتی که اضطراب و احتمال مرگ برایشون حاصل میشه خیلی عجیب بود. یکی از این دوستان مرتب شروع کرد دعا کردن و توسل کردن که مثلا خدا انشالله این خطر رو رفع بکنه و فلان و اینا، و اتفاقا فکر کنم دعای همون هم مستجاب شد، چون هیچ ما هیچ طورمون نشد. حالا اگر واقعا اون خوابها درست بود، من هم درست بود غلط بود کاری اصلا اینا ندارم، به اون واقعیت بیرونی که چشای خودم دیدم حاصل بود. بالاخره این اضطراب برداشته شد که حالا شاید دعای اون بود، هر چی بود من نمیدونم دیگه. اینا رو شما بلدید. خب این اضطراب برداشته شد. تو این فاصله مثلا 2 ساعتی که این اضطراب بود، یک نفر مرتب مشغول دعا بود خدایا این خطر از طرف ما رفع کنه. یه آدم دیگه من با دقت رفتارش رو رصد میکردم. حتی شما بگید برای یه لحظه به یه دلیلی من متوجه بودم که چی کار داره میکنه، درونش هم متوجه بودم به دلیلش که دیگه توضیح نمیدم که طولانی بشه، برای یه لحظه، برای یک بار هم این حالت که دعا بکنه که مثلا خطر برداشته برایش ایجاد نشد. تمام مدت از این اضطراب داشت انگار استفاده میکرد برای اینکه بتونه ارتباط شدیدتری با نامتناهی و انقطاع کابلتری از این عالم پیدا کنه. یعنی این اضطراب که واقعا هم تو وجودش افتاده بود همراه با لذت انقطاع و میل به عبادت توش جمع شده بود و اینقدر روشن بود که همه می دیدن، نه فقط من، بقیه اهالی ماشین هم می دیدن. و بعضی مدتی گفت تموم شد اضطراب، خیلی هم مثلا ناراحت بوده انگار. حالا مثلا بقیه خوشحال که بالاخره این مشکل یه اضطراب برداشته شد، این خیلی این تقریبا میشه گفت ناراحت هم بود، چون از اون داشت چیکار میکرد؟ داشت تسلیم این اضطراب شده بود و داشت استفاده میکرد. حالا یا مثلا به هر دلیلی بود بالاخره این اضطراب برداشته شد، کاری به اون جنبه های ایناش نداشتم که واقعا مثلا اون دعا بود، چی بود، توسل بود، صدقه بود، چیکار اینا تخصص های ثابتی باید بگه، من بعد نیست. ولی حالت های بیرونی آدم ها رو میخوام میگم که چجوری انسان تسلیم این خلأ وجودی میشه، اضطراب مرگ. من دو سه بار تجربه اضطراب مرگ رو داشتم و هر بار یه آدم اینطوری کنارم بوده و اینو میدیدم که توی اون لحظات این چه ارتباطی میگیره. خب این برای همه قابل حصوله و همه ما این چیزها رو داره.
استاد ببخشید.
خواهش
من یه سوالی داشتم، میخواستم بذارم بعد از پیام‌های متنی که دوستان نوشتن بپرسم، ولی الان چون مرتبط هست با همین مطلب اخیری که الان شما در حال گفتنش بودین، با اجازتون و با اجازه بقیه دوستان میخوام الان بپرسمش. و سوالم اینه که در مورد همون طوفان و حالا تسلیم جهل خودمون شدن و این همون استراب وجودی که گفتین، من برداشتم حالا این بود که با توجه به مخصوصا مطلب اخیری که الان گفتین، این استراب وجودی یه چیز مطلوبه برای ما و انگار یه جوره باید بریم به استقبالش یا حتی باید ایجادش کنیم و اگه ایجاد شد مثلا حالا به قولن ازش استفاده بکنیم. بعد سوالم این هست که آیا این استراب برای ما مانع ایجاد نمی‌کنه و اینکه اگه بخوایم، یعنی اگه برامون بخوایم مثل یه سکوی پرش باشه چجوری باید ببینیمش؟ چون ممکنه یه نفر یه جوری به قضیه نگاه کنه که همون مثل مانع باشه، یعنی استراب رو، یعنی من خودم تا الان حداقل میتونم بگم که استراب رو، البته من واقعا نمیدونم استراب وجودی آیا با اون استرابی که از لحاظ روانشناختی ما میشناسیمش احتمالا متفاوت باید باشه، من واقعا نمیدونم، اینم لطف کنیم بگین، ولی تا الان اون استرابی که در حیطه روانشناختی هست رو یه چیز نامطلوب و یه مانع برای مثلا انجام کارهام یا حتی فکر کردن دیدم این رو و تجربهش کردم. و حالا میخوام بدونم و در ادامهش هم اینو میخوام بدونم که اینکه این استراب وجودی با اون حالت سرگردانی که ابتدای بحث امروز با اون حالت سردرگمی و اینا صحبت کردین، یه فکر میکنم یه قرابت هایی، یعنی از لحاظ حالت حالا روانی که ما ممکن داشته باشیم ممکنه یه نزدیک به هم باشن و حالا میخوام بدونم که چجوری میتونیم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم، یعنی از کجا بدونیم که اون استرابی که ما داریم تجربه میکنیم ناشی از اون سردرگمی و اون حالت هاست، یعنی که یه حالت مطلوبیه که الان ما اتفاقا باید ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون.
ببینید روانشناسی، مکاتب روانشناسی البته متفاوتن، فرض کنید مکتب فروید، یونگ و بعد تا میرسه به مکتبهای روانشناسی اگزیستانسیال. این اگزیستانسیالیست هاشون عمیق تر میشن و به اون استرابات وجودی توجه ویژه‌ای میکنن، منتها در واقع علاوه بر اختلافی که با اینها دارن، یک جایی در واقع تا یه حدی از این ظرفیت انسان رو بیشتر پیش نمیان. اون چیزی که مکاتب انسانشناسی که فراتر از روانشناسی های رایج هستن از انسان میپذیرن، طبیعتاً توی این مکاتب مورد توجه نیست و به اون توجهی ندارن و برای درک و تحلیل انسان لحاظ نمی کنن. البته بعضی از مکاتبشون خیلی ضعیفترن توی این مسئله، مکاتب قبل از اگزیستانسیالیست ها خیلی ضعیفترن، به اگزیستانسیالیستی که میرسن یه حدی این مقبوله، اما اون چیزی که مثلا بودیست ها از اضطراب بی نهایت انسان درک میکنن، اون چیزی که مثلا نگاه انسان شناختی شیعی که به نوعی اضطراب بی نهایت رو داره میبینه، همون چیزی که مثلا فرض کنید که توی عاشورا و قضیه عاشورا بروز، حالا تو اونجا بروز کامل داره، البته تو اونها طبیعتا تو مکاتب روانشناسی قابل درک نیست، قابل درک نیستش که چگونه مثلا فرض کنید که انسان میتونه بدترین مصیبت رو داشته باشه همزمان بگه که ما رأیت الا جمیلا، این خیلی قابل تصور نیست، این در دو مقامه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فرد وقتی که توی اون توجه به خودش و پذیرش این ظرفیت نامتناهیش قرار میگیره، این امکان داره. و روانشناختی ها این ظرفیت رو تا یه جایی میپذیرن، از یه جایی به بعد دیگه دو این متوقف میشن. البته از کنم مکاتب با هم متفاوت، تو یه سری مکاتب هر نوع اضطرابی مثلا ممنوعه. کلن انسان آرامش و راحتی یک نوع آرامش، گاهی به آرامش مردگان شبیه میشه. تو بعضی اینا یه مداری عمیق‌تره و تا یه حدی اضطرابات رو برای انسان مقدمه یک آرامشی میدونن که اون آرامش سطحش بالاتر. تو اگزیستانسیالیست ها و روانشناختیشون یه جاهایی مثلا وقتی که میان این مفهوم کامل تر میشه و بخشی از اضطرابات، سرگردانی ها، دوراهی ها و شک و تردید انسان رو میپذیرن و بعضیشون میپذیرن تا یه حد بیشتری. اما در نهایت اون چیزی که هست اینه که انسان وقتی که این ظرفیت بی نهایتش رو پذیرفتین، هر نوع سکون و آرامشی از این نوع، ببین سکون و آرامش بر دو نوعه، یه سکون و آرامشی است که انسان ناشی از توقف در یک نقطه، منزل کردن در یک جایگاه، پذیرفتن یک موقعیت و بنبست در یک شرایط برای انسان ایجاد میکنه، میگه همینجا وایسه دیگه. یه موقع اینه، یه موقع انسان از شدت حرکت جزء ذاتش میشه، شبیه حرکت جوهری ملا صدرا. این حرکت جوهری و این ذات متحولی که هیچ جوابی نمیسته و هیچ سکونی نداره و هیچ جو توقف نمیکنه، آرامشش ناشی از اینه. از شدت ناآرامی دیگه ناآرامی براش یک ملکه میشه، مثل موجه که آرامشش عدم میشه، به قول اقبال لاهوری. و این متفاوته. وقت توی اونجا که میرسه، وقت انسان ظرفش متفاوته، انتخابش متفاوته. کسی که انتخاب کرده که در این مرحله به اصطلاح خیلی ضعیفی به ایسته، خب این اضطراب بیش از این متشتتش میکنه. همینطور سرگردانی، فرق نداره اضطراب، سرگردانی، جهالت، هر چیزی برای انسان انتخابش مهمه. من پذیرفته باشم در چه حدی از علم، مثلا دلم میخواد که فرض بفهمید که چی بشم، یه استاد دانشگاه بشم. خب استاد دانشگاه میشم. اگر استاد دانشگاه شدم، یه دفعه یک دفعه نگاهی مثل علامه طباطبایی برای من حاصل بشه که من هر چی دارم معلومه دوزار بیارزه، و منو اصلا نابود میکنه. اما علامه طباطبایی چی پذیرفته که از این بره بالاتر، اصلا پذیرفته هیچ جز توقف نکنه. چون پذیرشش اونه، اگر یه جایی بیسته مثل اون استاد دانشگاه، مثل اون فول پروفسوری که پذیرفته، اونجا چی میشه؟ اونجا استراب پیدا میکنه. یا آدمی میگه که مثل اون کاشف قده چربیه، چه اون استاد معروف فرانسوی ظاهرن اگه اشتباه نکنم، که میگه که من خدا رو موقعی میپذیرم که زیر چاقوی جراحیم بتونم ببینم. این خدای از این بیشتر نمیخواد، یه خدایی باشه مثل این قده چربی، مثل این بدن انسان، اینطور محسوس، همین حد برای من باید اینطوری باشه. اما در واقع امیرالمومنین چی؟ این خدا رو امیرالمومنین هم کافی هم میگه که نه، تو به محض اینکه تو وصفش کنی، اصلا هر چی دربارش بگی، اون خدا دیگه درد نمیخوره. از اون خدایی که میشه راجع به دربارش حرف زد، مو درد نمیخوره. ببین اینا با هم انتخابهای انسان چون تغییر میکنه، ظرف انسان هم تغییر میکنه. اون ظرف انسان اگر هر حدی داشته باشه، توی اون حد از آرامش باید با اون سکون تو اون مرتبه حاصل بشه. بیش از اون بخواد تغییر باشه، جهل باشه، تفاوت باشه، رفتن باشه، این رو مضطرب میکنه. حالا یه آدمی میپذیره که حالا حالاها این ظرف پر نشه، حالا مثل مثلا اولیای الهی اینا کسی هستن که اصلا ظرف نمیپذیرن، میگن ما ظرف بی ظرف همه هی باید بریم. دو حضرت ابراهیم دعاش میگه که الحقنی توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، منو مسلمان بمیران، بعد که میراندیم بعدش بعد از مردنم نمیخوام وایسم، بعد از مردنم منو ببر بالاتر، الحقنی به صالحین. میگه اصلا حدمت صحبت حد برای من نکن، هر چی میگی یکی رو نگو، میخوای منو تو آتش بندازی، میخوای بگی بچه‌مو سر ببر، بخوای بگی زن و بچه رو ببر تو بیابون، هر کی از اینا بگی اینا برام راحته، اما این یکی رو صحبتشو نکن، صحبت حد به من نکن. خب این معلوم، این همینطوری، این هر آرامشی برای این چیه؟ برای این با ضدش تبدیل میشه. هر سکونی، هر توقفی، هر استراحتی، هر جایی که بخواد منزل کنه، هر منزلگاهی برای این مثل زجر مطلقه، مثل شکنجه است. این همجایی باید بره و خدا میگه که خب منم میبرم دیگه. همینطور هی میره، هی میره، هی میره. اما یه آدمی برعکس میگه، میخواد میگه من فرعونم، میخوام اینجا وایسم، یا میگه نه من یه آدم عادی ام، همین بقالی سر کوچه‌ام رو میخوام داشته باشم. میگه هر کسی اون انتخابش نتیجه بخش در ظرفشه و در واقع با اون تناسب معلوم میشه. اون دریادلی چه فایده وجودی برای فرد داره؟ اصلا دریادلی همون فایده است دیگه، فایده غیر دریادلی ما داریم ما؟ اینی غیر از ظرف انسان چیزی هم برای انسان هست؟ اصلا غیر خود انسان چیزی هست؟ این فایده رو از بیرون دیدن، از این که مثلا باید به یه چیزی برسه، چیز بیرونی ارزشی نداره. حقیقت انسان، حقیقت کمال انسان خودشه، و خودش چیه؟ خودش موجود نامتناهیه. به معنی این فعلیت دریادلی یعنی چی؟ یعنی فعلیت یافتن این وجود نامتناهی. وجود نامتناهی فعلیت هم داره، یعنی منم بفهمم، از توهمم خارج بشم، این غیر این دیگه چیزی نمیخواد داشته باشه. سوال خانم علی محمدی که من خیلی متوجه نشدم معناش چیه، بین انتخاب آزاد و انتخاب بنیادی رو شبیه دیواری و فاصله از هم دیدم، متوجه نمیشم منظور چیه. یه سوال دیگه من نمیبینم، اگر
سلام، من یه سوال میتونم
بپرسم؟
برای توسعه ظرف وجودی یه بخشش این بود که گفتیم که زمانی که اضطراب وجودی میاد، برای لحظاتی هم شده این حالت تسلیم اتفاق بیفته، یکیش این بود. یکی دیگهش اون چیزی که حالا تجربه زیسته خودمون هست اینه که عموماً آدمایی که ابتلاعات شدید بیرونی دارن، این ظرف وجودیشون ناخودآگاه اصلا توسعه پیدا میکنه به خاطر اون اتفاق و مهیب بودن اون طوفان. مثلا بله، بعضی واقعا فقط اون اتفاق بیرونیه که حتی بتونه فریاد بزنم نداره، یعنی براش پیش نمیاد. حالا احتمالا خدا نمیخواد که این اتفاق بیفته، ولی این طوفان ها یه خیلی مهیب و در درونش احساس میکنه. آیا این هم اندازه اون آدمی که توی بیرونه داره ظرف وجودیش گسترش پیدا میکنه، یا این که خب آدم اینجا دیگه واقعا همون مرزی که اون اول جملاتتون میگفتین که آدم ها قاطی میکنن این وسط بیرون و با درون مثلا خلط میکنن، بر من میاد که نکنه خلطه و این ظرفش هم بزرگ نمیشه، چون که از کجا معلوم مثلا وقتی یه نفر یه سوگ بزرگی رو تحمل میکنه، حال حداقلش اینه که میتونه به دو نفر بغل دستیش بگه که ببین مثلا پدرم فوت کرد، مادرم چیز شد و من این حجم از مثلا غم رو تحمل کردم. یعنی برای خودش چیز داره، ملموسه، ولی طوفان‌های درونی اینا اینجوری نیستن. یعنی گاهی اوقات تو نمیتونی، یعنی باید بخندی و در این حال داری یه سوگ خیلی بزرگی رو درونت تحمل میکن. و من اینجا هم تا مرزش رو بفهمم آیا اینم ارزشمنده، آیا اینم داره این وجود اینو بزرگ میکنه، یا اینجا جاییه که باید وایسه و اونو ببینه، تم به تماشا بشینه مثلا این آتیششو، یا چیکار کنه؟
ببین این ستا، حالا میگم ستا کدام هست، با هم قابل جمع هن. اولا ظرفیت انسان در هر حالتی قابل در حال توسعه است. درونیش که شدیدتره، بی هرچی که مشکلات شدیدتره اثرش رو انسان بیشتره. مشکل بیرونی که شما مثلا فرض بفهمید که یه مشکلی داری، مثلا کسی فوت میکنه، همه دور آدم جمع میشن، تسلیت میگن، آدمو تنها نمیذارن، نمیدونم همه اینها، اینها اثرش کمتره به تنها با مشکل درونی که شما داد که هیچی، اصلا نمیتونی به کسی بگی که چته. و همم یا حتی برعکس، همه دارن میگن خوش به حالش، عجب زندگی داره. این که خیلی شدیدتر، این آثارش برای روی انسان شدیدتره و بسیار بیشتره. این یک مطلب. دومی که با این قابل جمعه اینه که در هر حال انسان اون مسیری که برای پیدا کردن میدان آزاد انتخاب باید طی بکنه، اون مسیر رو باید طی بکنه. نباید بیه که من جز مثلا فرض کنید که یه لحظاتی میخواد این میل و این تسلیم بودن و این حالت رو خودش ایجاد کنه، خب ایجاد کنه، اما بقیه روزش باید چیکار کنه؟ باید برنامه ریزی بکنه، این میدان آزادش رو پیدا بکنه، ببینه کجا خلط کرده، کجا قراقاتی کرده و این توانایی رو پیدا بکنه که بتونه ببینه. اگر هم در واقع بعدن برسه به اون مرتبه که این مطلب دوم در هر شرایطی فرد باید به سمت پیدا کردن میدانش از طریق مثلا کنار زدن خلطه ها، کشیدن مرزه ها، فضای مهالود و روشن، در حال باید انجام بده. این هیچ ربطی اون اولی نداره، اون سر جای خودش درست، این هم درست. مطلب سوم این که اگر فرد از اون از آن نازنینان به قول مثنوی باشه که اون مرتبه بالاتر رو میخواد طی بکنه و جزء اون اوحدی از ناس باشه که این آتش رو پذیرفته و تقدیرش و انتخاب ذاتیش انتخاب آتشه و آتشین مزاج عاشق پیش است، اگر همچین کسی باشه، این سر جای خودش روشن میشه و میدان براش باز میشه و این منافاتی با اون دو مطلب اول نداره. این هم لحظاتی میتونه این رو تجربه کنه، ولی اینکه جز این آدم از این دسته نباشه، مال این حرفا نباشه، ولی خب تجربه که میتونه بکنه، میتونه یه لحظه احساس بکنه، میتونه یه لحظه احساس بکنه پذیرفتن مرگ یعنی چی. این تجربه مرگ که برای انسان حاصل میشه، تجربه‌ای که میبینه که داره میره، این تجربه انقدر زیبا و قشنگه که انسان هم جز اینا هم نباشه، جز آدمایی که مرگ رو براشون حل شده، میتونه یه لحظه این تجربه رو بکنه، هیچ طور نمیشه. اون چی؟ اون اولی. دوم این که حالا اون برای یه لحظه این تجربه کرده، مثلا یه جایی در محاصره سیر افتاده، توی جنگ گیر کرده، خب این تجربه رو میکنه، اما بعد که از اونجا آزاد شد تمام وقتش آزاده دیگه، باید این میدان آزادش رو پیدا کنه. این دو. سوم این که حالا اگر رسید به اون مرتبه‌ای که نه میخواد دیگه در حد تجربه یک لحظه نیست، میخواد واقعا جز اون آدم‌هایی بشه که اون مراتب بالاتر رو درک میکنه، آدم متوسطی که اون مراتب بالاتر رو انتخاب کرده، چون دنیای امروز ما به خصوص به نوعی است که بدون اینکه فرد جز اولیاء الهی باشه و با اینکه آدم متوسطیه میتونه قله‌های بلندی رو همزمان انتخاب بکنه و مراحلی رو واقعا طی بکنه و خودش یکم بکشه بالاتر، اگرم متوسطه از اون متوسطی روی بالا باشه نه متوسط روی پایین. خب این هم چی؟ این هم در پروسه‌ای که در ادامه همین راه براش ایجاد میشه امکانش فراهم میشه. این سه تا با هم قابل جمعه.
چطور ما توی حضرت ابراهیم و مثلا اوریولا این آتش خیلی هم با تومنینه و در رستای نظم میبینیم؟ حالا من نمیدم اون تایم اگه باشون بودیم هم اینجوری میدیدیم یا نه.
اگه حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم فرقش با ماست دیگه، ما اگر نباشه دیگه اینطوری نباشه که حضرت ابراهیم نمیشه، میشه مثلا میشه محمد حسین قدوسی، میشه فاطمه فیروزی. حضرت ابراهیم گفتن، از حضرت شما داریم میگه حضرت ابراهیم، اون گفتن که حضرت ابراهیم توی بیابون داشت میرفت و گوسفندان زیادی داشت اینا رو گوسفندا رو میچروند، بعد یه ندایی رفت شنید که مثلا ذکری داشت میگفت، ذکرش رو تو روایت هست من رو فراموش کردم، ظاهرا سبوح و قدوس اگر اشتباه نکنم، این یه دفعه چنان از حال خودش خارج شد گفت که این چه ندایی بگو، یک بار دیگه تکرار کن، من نیمی از گوسفندان رو به تو بدم. بعد اون تکرار کرد، بعد ادامه داد سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، حضرت گفت همه گوسفندان رو میدم، من عاشق این صدا هستم، بگو. و این ابراهیمه، با ما خیلی فرق داره، ما باید دهتا مثلا حساب کنیم اگه صدقه میخواییم بدیم مثلا چقدر بدیم، کفی کس نگیریم، چجوری بکنیم، بعد میخواییم بدیم سجور حساب میکنیم که طرف نیازمند نیست. خب ائمه به کرات روایت هست که اینا همه زندگیشون رو کامل، تمام زندگی هرچی داشتن رو میدادن دوره از صفر شروع میکردن. حالا اینا با آدم ها با هم فرق دارن دیگه، اون ابراهیمه، اون ابراهیم تفاوت داره با ما.
آخه ما توی این آشوب و این آتیش و توی این قدرت انتخابمون، من همیشه دوست دارم بدونم که مثلا اطرافیانمون مثلا بدبختا باید چی کار کنم، این وسط اونا ابتلاعشونه چیه. حالا من اصلا نمیگم من در جایگاه آخر اصلا نیستم، و من دارم در جایگاه اول که بعد میدان انتخابم بزرگ کنم میبینم که حالا قبلش هم نه که تحفه بود واقعا، مثلا زندگی اطرافیان هم خیلی درست درمون بود، ولی بالاخره برای توسعه وجودی آدم خیلی مسیر سختی رو داره آدم طی میکنه، یعنی هر انتخابی که میکنه یه عالمه اثر روحی داره و یه عالمه میتونه تبعات داشته باشه. و برای من نه که مثلا تفلکی ها که اونایی که باید اطرافیان همونن و اونا شاید انتخابشون این نباشه، دوستان یا زندگی سرز متوسطی داشته باشن و گیر ما افتادن.
ببین من یکی از خلطه هایی که دفعه پیش هم مفصل توضیح دادم، انتخاب انسان به این معنی نیست که من انتخاب میکنم با کی زندگی کنم، چجوری زندگی کنم، چقدر پول داشته باشم. برای اینکه اگه اینطوری باشه همه ما انتخاب میکنیم که پول بابام راکفلر باشه، اخلاقش اخلاق مولا علی باشه، مثلا فرض بفرمایید که از حیث علمی انیشتن باشه، این انتخابه که من انتخاب میکنم زندگی، که معناش این نیست، معناش شبیه اون مثال هایی که زدم، انسان خصلت، چجوری خصلت بنیادین انسان باعث میشه که تو مسیر زندگی چیزهایی ببینه که اصلا ممکنه اصلا خوشش هم نیاد. مثال زدم انتخاب شهرداری که میخواد شهر رو درست کنه، نمیدونم اینا رو گوش کردین دفعات قبل یا نه، این مفصل توضیح دادم که دوباره الان شما اون اشتباه رو دارین میکنین. این اونی که با شما زندگی یا با هر کسی زندگی میکنه، انتخابی که کرده این نیست که انتخاب کرده که من زندگی خوب داشته باشم مثلا زندگیم خوش بگذره یا نه، خب اینطور باشه همه انتخاب میکنم خوش بگذره، چیزهایی رو من در وجود خودم برگزیدم و تو خودم کارسازی کردم که سرنوشت من رو رقم میزنه. شنیدی میگن فکرتو نکن، فکر نظر تو فکرت به اون تبدیل به عمل میشه، عمل خصلت میشه، خصلت شخصیت میشه، شخصیت سرنوشت میشه. این خیلی عمیق تر از این چیزاست. این دفعه پیش مفصل یکی از موانع اساسی همینه که وقتی صحبت میشه انسان مسیر خودش انتخاب میکنه، فکر کنم یعنی انتخاب میکنه که من مثلا تو کدام کشور زندگی کنم، ایران باشم یا آلمان باشم. نه اینطوری نیست، خیلی از این عمیق تره. و هر کسی از جمله اون کسی که ممکنه با انسان زندگی بکنه، اون هم به تناسب خودش زندگیشو انتخاب کرده و اصلا هیچ اجباری در کارش نیستش که من بگم چه حیف شد که این با من مثلا فرسون که ازدواج کرد، با من شریک شد، شاگرد من شد، استاد من شد. نه اینطوری نیست، هر کسی هر چیزی که داره خودش انتخاب کرده و هیچ چیز اتفاقی نیست، هیچ چیز جهان با اتفاق جلو نرفته. بقوله انیشتن، خداوند تو این جهان تاس نمیندازه، تاس بندازه ببینه چند تا اومد حالا من کدام بر برم. نه اینطوری تاس نمیندازه، همه چیز رو حسابه.
دستتون
درد نکن. سوالات دیگه هم مثل که شده من ندیدم. خب زمان یه میداری دیگه، کمی فرصت نیست. اگر سوالی هست بعدا دوستان دوباره تکرار کنن، چون اینجا خیلی تعداد زیاده من نتونستم همه رو ببینم. برای جلسه آینده میشه که بعضی افراد داوطلب بشن که مواجهه اونها با میدان انتخاب خودشون در اینجا کنکاش بشه و ببینیم که چه مانعی دارن و چه مشکلی دارن برای نرسیدن به میدان انتخاب و اصلا چقدر فاصله دارن با میدان انتخاب و چگونه این راه باز میشه. یعنی فرد در واقع در این رابطه یه متن می‌نویسه. بعضی دوستان مثلا متن‌های بعضی دوستانی که الان تو جلسه از بعضیشون هستن بعضیشون نیستن، اصلا متن‌هایی دارن که خود اون متن میشه در اینجا به اشتراک بذاریم و آدم‌ها در افرادی که اینجا هستن به صورت یه تمرین این رو کنکاش کنن که این فرد چه مقدار با میدان انتخاب فاصله داره، چرا این فاصله رو داره، کدام از این بندهایی که ما نوشتیم شرح حال اونه و یا چه مانع دیگه‌ای که در اینجا در این متن نیست برای این فرد وجود داره که به میدان نمیرسه و بحثای از این قبیل. اگر مایل باشین میتونیم جلسه آینده رو به یک کار تمرینی از این نوع اختصاص بدیم، به شرطی کسی داوطلب باشه دیگه، چون هر کی که داوطلب باشه ممکنه بعضی چیزاش بریزه بیرون، بعضی از مسائلش بریزه بیرون، چیز خصوصی بیرون ریخته نمیشه، ولی بالاخره ممکنه که مایل نباشه. حتی بعضی دوستانی که ممکنه که به اصطلاح داوطلب بشن، دوستانی داوطلب میشن، من بهشون میگم که برای شما مفیده که این کنکاش روی شما صورت بگیره یا نه، و ممکنه برای بعضی مفید نباشه، یعنی یه نوعی از سیرشون باز بمونن، یعنی سیری داره فرد میره و این کنکاش برایش مضر باشه. بعضی دوستان هستن که ممکنه برایشون مضر باشه، که اگه اون بود من خودم بهشون تو خصوصی میگم که مثلا برای شما مفید نیست. حالا در حال اگر داوطلبی برای این کار هست و دوستان مایل هستن، باید زودتر اعلام کنن، تا از یکی دو روز آینده حد اکثر اعلام بکنن. اگر شرایط مساعد بود یه همچین تمرینی برای جلسه آینده میذاریم، اگر نه که رد میشیم برای بحث بعدی. الگو من نمیدونم چجوری در گروه باشه، یعنی چی الگو در گروه باشه؟ یه متنی می‌نویسه که من به میدان انتخاب رسیدم، نرسیدم، من مشکل دارم، قبول نمی‌کنم، ندارم. بعد شما کنکاش می‌کنین که آخه نرسیدی چی، مشکل چیه که نرسیدی، چه گیری داری؟ اون توضیح میده، شما هم در واقع نقد می‌کنی از جهت این آموخته‌هایی که تاکنون تو این موضوع یاد گرفتی. خب همون باید یه داوطلب باشه. من متن آدم ها رو که به خصوصی من فرستن که نمیتونم اینجا بذارم، که در واقع برداشتتون از این بحثی که الان من بحث کردم که شما ها باید با میدان انتخاب رسیدید بشه، یا میدید رسیدیم یا نرسیدیم، بعد یه متنی میذارید راجع به این. وقت اون متن اگر من دیدم برای شما مفیده و مناسبه، برای گروه هم مناسبه، میشه تو گروه مورد بحث واقع بشه. حالا در هر حال فعلا پس جواب مشخصی برای این من نمیدم. ببینم داوطلبی اگر بود، بعد اون وقت تصمیم رو به خدمتتون میگم.